به شب. کنکاش رو میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم. ما در همچنان در خدمت شما هستیم، اما دیگه فرصتی نیست بعد از کنکاش با شما خداحافظی کنیم. همینجا با شما خداحافظی میکنیم و شب بسیار عالی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو مندیم.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اسلان خانی هستم. در این برنامه به یک موضوع مهم اقتصادی نگاهی خواهیم کرد که حتما شما هم باهاش دست به گریبان بودید و مشکلاتی باهاش داشتید. شنونده برنامه باشید تا پایان. در این برنامه درباره آسیب شناسی صدور مجوزهای کسب و کار میخوایم بیشتر گفتگو کنیم با میهمانان برنامه و مسئولینی که به هر حال با ما همراه خواهند بود. حتما شنونده برنامه ما باشید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. سوالی هم اگر درباره موضوع برنامه دارید مطرح بکنید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. خب در برنامه ایران صدا میتونید به صورت تصویری هم این برنامه رو همین الان مشاهده بکنید به صورت زنده. متشکرم، همراه ما باشید. خب در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهمن عشقی هستیم، دبیر کل اتاق تهران. آقای عشقی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای ابوالفضل رجب‌زاده عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه خشکشویی‌های تهران هم با ما هستن. آقای رجب‌زاده خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترمتون.
متشکرم. آقای سامان کریم شاد کارشناس مدیریت کسب و کار هم با ما هستن. آقای کریم شاد خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم به شما شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای عشقی با شما شروع بکنیم درباره مجوزهای کسب و کار. در سالهای اخیر به خصوص در از زمانی که دولت جدید بر روی کار اومد، بخشی فعال شد که به دنبال این بود که تسهیل بکنه مجوزدهی رو در زمینه کسب و کار. اول بگید که چقدر این قضیه تغییر کرده و چقدر موفق بودن دولت در این زمینه برای مجوزدهی. به هر حال یکی از مشکلاتی که در کسب و کار کشور وجود داشت بخش مجوزدهی بود.
از کنم حضورتون که البته که آن بخشی که از دولت گذشته در وزارت امور اقتصاد دارایی ایجاد شد تحت عنوان دفتر پایش، سازمان چالاکی بود که ادامه مسیرش در دولت آقای رئیسی هم خوشبختانه به نحو مناسبی توانست تلاش خودش رو به ظهور برسونه برای حذف مجوزها و بهبود فضای کسب و کار. ولی من به طور اجمالی معتقدم که این یه پارادوکس در دولت، یعنی اینکه یه بخشی از دولت داره تلاش میکنه فضای کسب و کار رو بهبود ببخشه، معاذیر کسب و کار، حالا حداقل در حد در لایه دو، چون عوامل کسب و کار شما بخشیش تهدید میشه و در لایه یک که خب یه قدری فرادولتی است، از قوه مجریه فراتره، بخشیش در لایه دو محدود میشود که بخش لایه دو اصولا آن چیزی است که قوه مجریه مسئول مستقیم میشه، گرچه دفتر پایش و وزارت امور اقتصاد داره به طور عام داره تلاش خودشو میکنه برای اینکه بتواند بخشی از این معاذی رو حذف کنه، ولی به نظر من بخش دیگری از قوه مجریه و قوه مقننه به سرعت و به شدت در حال تولید عذر و گرفتاری هستند. یعنی این پارادوکسی که یکی سعی میکنه سنگهایی که از کوه میریزه برداره و یکی دیگه سعی میکنه سنگهایی رو از کوه پرتاب بکنه شده یه رویه دائم، و متاسفانه شاخصهایی که امروز در فضای کسب و کار کشور داخلی ها مطالعه میکنن، اتاق بازرگانی ایران پایش فصلی میکنه، من کاری با معیارهای دوینگ بیزنس ندارم، حالا بحث ردی بیزنس هم هست که ما از دو سه سال آینده توسطش ارزیابی خواهیم شد، کاری خیلی با معیارهای بین‌المللی ندارم، ولی معیارهای داخلی هم که سنجه‌های ایرانی است و لوکالایز ایرانیزه شده و نهادهای مثل اتاق بازرگانی ایران اینها رو به صورت فصلی پایش میکنن، علائم غم انگیزی از میزان مداخله و تهدید فضای کسب و کار نشون میده.
خیلی خوب آقای رجب‌زاده، وضعیت الان چگونه است؟ شما به حال با کسانی سر و کار دارید که تقاضای مجوز میکنن از شما، آیا روال تسهیل شده، راحت شده برای کسانی که میخوان بیان کسب و کاری ایجاد بکنن با مدل های جدید، با سامانه ای شدن موضوع یا نه؟
ببینید، با توجه به این سامانه ای که راه افتاده نیاز به مراجعه به ما نیست، میتونن برن وارد سامانه بشن و با ارائه 3 مدرک پروانه کسب برای خودشون صادر کنن. قانون گفته که بعد از صدور این پروانه ما بس رسیدگی بکنیم که آیا ایشون میتونه این پروانه رو داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. اما متاسفانه زمانی که اومدن این سامانه رو راه اندازی کردن، حالا نه تنها صنف من، از هیچ صنفی نیومدن یه گزارشی بگیرن، کار کارشناسی انجام بشه که آقا تو هر صنفی فراخور اون صنف بیان این موضوع رو راه اندازی بکنن. ببینید، صنف ما یا صنف خدمات فنیه، یعنی نیاز داره که حتما اون کسی که توی این کار داره کار میکنه واقعا حرفه‌ای باشه، شرایط محیط کارش خیلی مهمه که چه تجهیزاتی و چه فضای کاری داشته باشه. توی این سامانه اومدن تعریف کردن که اصلا متراژ مهم نیست. خب وقتی وزارت کار قانون کار داره اعلام میکنه که یه دیگه بخار از هر طرف باید 1 متر فضا آزاد داشته باشه، خود دیگه هم یه قطری به اندازه 2.5 متر داره، این میطلبه که یه فضای حداقل 6 7 متری بابت خود دیگه بخار فقط باشه. خب در کنارش پرس هست، دستگاه‌های دیگه هست، اینا هر کدوم یه فضای استانداردی میخواد که ما بتونیم باش کار بکنیم. اما وقتی اومدن گفتن که متراژ مهم نیست، یه متراژ مثلا فرض کنید 16 متر میاد میره برای خودش یه پروانه کسب خوشرویی صادر میکنه. خب وقتی ما میگیم نمیشه، میگن آقا متراژ نداریم. چرا نمیشه؟ بذارید کار کنه. وقتی تجهیزاتشو نداره چجوری کار کنه؟ ایشون تابلو میزنه خوشرویی، دستگاه خوشرویی، دستگاه لباسشویی اصلا تو واحد صنفیش نداره. خب این اجحاف در حق مردم. وقتی میاد لباسو از شما میگیره به اسم خوشرویی، میندازه تو آب میشوره، خرابش میکنه، گرفتاریش مره من اتحادیه است که هر روز کارشناسی بس بشه که آقا اینو با آب شستید، در نهایت بس خسارتشو بدی. حالا ایشون یا زیر بار میره یا زیر بار نمیره. اتحادیه من قریب به 70 سال حداقل از زمانی که اتحادیه تأسیس شده تجربه پشتش هست. یعنی ما اگر بخوایم در نظر بگیریم این 70 سال تجربه رو، هر سال اگر یه چیزی اضافه شده باشه به این داشته ها، یه کتابی میشه برای خودش. اما متاسفانه یک بار نیومدن بگن که آقا تو صنف شما چه مطالبی رو ما باید جایگزین بکنیم توی این سامانه که وقتی طرف وارد میشه فقط با اون 3 سند نیاد دنبالش. در وهله اول بحث کارشناسیشه. ما اصلا سازمان فنی حرفه‌ای تو تهران کارگاهی نداره بابت آموزش این موضوع. ما خودمون میفرستیم تو واحدها، ازشون آزمون میگیرن ببینیم اصلا ایشون بلد هست یا نیست. از اون طرف اتاق اصناف اومده سال 99 ما مؤسسه استاندارد اومده ما رو وادار کرده که به واحدهای پروانه کسب بدیم که دیگه بخار استاندارد داشته باشن. حالا نیومده که بره تولید کننده غیر استاندارد رو جلوشو بگیره، اومده به من ابلاغ کرده به اتاق اصناف ایران و تهران و اونام به من ابلاغ کردن که آقا شما حق ندارید پروانه کسبی صادر کنید که دیگه بخارش غیر استاندارد باشه. خب من از سال 99 تا الان که خدمت شما هستم 15 تا دونه پروانه صادر کردم، چون قیمتاشون خیلی متفاوته. هیچ جایی هم هیچ حمایتی از ما نشده، هیچ بانکی هم نیومده که حمایت بکنه که آقا من یه وام کم بهره میدم، بلند مدت میدم، شما برو دیگه بخارتو بخر. خب با این حساب کسی نمیره سراغش. الان من قریب به 80 تا واحد دارم که دیگه بخار غیر استاندارد دارم، پروانه هم ندارن، مدارکشون کامله، فقط منتظر دیگه بخارن، نمیتونن تهیه بکنن. آیا ببندم اینا رو؟ خب از این ور میایم میبندیم، از اون ور آقایون از اماکن به طرق مختلف دستور میدن باز بشه بدون هماهنگی با اتحادیه. خب ما این وسط موندیم با این قانونهایی که هر روز یه جوری وضع میشه، ما واسه مجریش باشیم، اما از اون ور خودشون این قانونو زیر پا میذارن.
حالا کسی که میره مجوز، حالا همین خوشرویی که شما گفتید، میره مجوزشو دریافت میکنه، حالا اون مواردی که باید داشته باشه رو نداره، بعدش نظارت با کی میشه؟ با شما میشه؟
نظارت با ما میشه. وقتی ما میگیم که آقا شما دستگاه خوشرویی ندارید، رفتی جواز خوشرویی گرفتی، ایشون میره شکایت میکنه. وقتی شکایت میکنه ما واسه یه پروسه طی بکنیم، بریم برسیم به کارگروه سازمان صنعت که تازه به اینا ثابت بکنیم که آقا حرف ما درسته یا غلط. خب این چه دلیلی داره؟ اینی که تسهیل شده، بله. چیش تسهیل شده؟ زمانی که ما جواز صادر می‌کردیم، پروانه کسب صادر می‌کردیم، می‌گفتن گواهی ماده 186 مالیاتی بیارید. شاید ماها چه بسا سال طول می‌کشید تا یه نفر بره 20000 تومان مثلا یه جا بدهکار بوده، بره اینو مفاسهشو بگیره بتونه گواهی 186 بگیره. چطور شد که این سامانه راه افتاد بدون اون گواهی؟ با یه دونه فیش مالیاتی این گواهی صادر میشه. خب همینو برای ما تسهیل میکرد، ما خودمون صادر میکردیم.
خیلی خوب.
این انگی که به ما چسبوندن امضای طلایی، تو هیچ اتحادیه امضای طلایی وجود نداشته. ما اگر خواستیم کاری انجام بدیم، خواستیم مر قانون اجرا بکنیم.
خیلی خوب. آقای کریمی شاد، حالا آقای رجب زاده گفتن امضا طلایی وجود نداشته، یکی از مواردی که به هر حال گفته میشد که در زمینه مجوزدهی مشکلات زیادی ایجاد کرده بود همین امضای طلایی بودش. شما بگید آیا اصلا برای یک مجوزی که میخواییم به یک نفری که دنبال ایجاد کسب و کار هستش، آیا امضای طلایی وجود داره یا نه؟
من اگه صادقانه بخوام بگم، تو صنف خودمون که شناخت کامل دارم، من تو حوزه آموزش رو میگم، قطعا داشتیم. بله، من خودم زمانی که خواستم مجوز بگیرم، میتونم بگم که انگاری دو بار دور کوه دماوند محیطش رو من چرخیدم تا تونستم مجوز بگیرم. دو سال طول کشید با اینکه همه پیش شرطارم داشتم. تو صنف خودمون بعد داشتیم.
چرا این گونه است؟ چرا این
بی نهایت سختگیری میکردن؟ این یک بودش بود. در مورد منی که این همه مستندات داشتم، حالا من اگه بخوام راحت بگم، باید اون هزینهش رو به اون فردی که میخواست این کار رو پیش ببره پرداخت میکردم و من این کار رو نکردم. باید پول میدادم، من کارو نکردم. ولی خب طول کشید و کسی که حالا تو این حوزه میتونست بیاد زودتر فعالیت بکنه، دو سال جلوشو گرفتن.
حالا الان با این شرایط جدیدی که به وجود اومده، الان وضعیت چگونه است؟
خب اگه بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من هم یک کار خیلی مهم انجام شده. آقای رئیسی که اومدن و رئیس دولت شدن، یک جمله درستی گفتن، خیلی جذاب بود به نظر من. گفتن ما، به نظر من ایشون گفتن، یک وزارتخونه کار نکنان دولت داریم. یعنی اینها کار میکنن که مردم کار نکنن. با این اتفاق این مشکل حل شده، ولی اصل انجامش بعد از این که به تصویب رسیده و داره انجام شه، کلی ایرادات داره. یکیش اینه که خب همونجوری که آقای رجب‌زاده گفتن، اصلا من میگم اون فردی که میره درخواست میده باید یک الزاماتی داشته باشه. چطوری میشه بدون هیچ مستنداتی بره راحت درخواست بده و مجوز 3 روزه صادر میشه؟ واقعا بعدش میان میگن الزامات پسینی رو ما چک میکنیم، که چک نمیشه. واقعیت تو صنف بنده چک نمیشه. مثلا حداقل فضای برای یک آموزشگاه باید 85 متر باشه، اداره اماکن باید تایید بده، ولی میرن ثبت میکنن با یک برگه میشن آموزشگاه دار. و بعد خب اون آموزشگاهی که هیچ استانداردی هم توش نداره، اون صاحب کسب و کار هم که رفته قرار کسب و کار راه بندازه، هیچ چکی نشده. مثلا این دانش مدیریت کسب و کار رو داره یا نه؟
اونجا هم موضوع متراج مطرح شده
در بله. موضوع در صنف ما هم منتفی شده است، یعنی شما به راحتی میتونید مجوز بگیرید. درسته که من میخوام بدونم
حالا تو صنف آقای رجب زاده با توجه به اون دیگه بخاری که دارم میگن و اون تجهیزاتی که وجود داره مشکل ایجاد میکنه، در صنف شما چگونه است؟
برای یک صنف آموزشگاه هستن نه مدرسه.
درست.
آیا نباید تجهیزات داشته باشن؟ صنف من فناوری اطلاعاته، حداقل تجهیزات کامپیوتره. تو سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به ازای هر دو نفر باید یک کامپیوتر باشه، ولی الان یه همچین چیزی رو نخواستن اصلا. یه مشکل دیگه، فرد با سن 22 سال میتونه بره کسب و کار بندازه. خب این فرد آیا دانش مدیریت رو داره؟ نباید حداقل یک دوره‌هایی رو تو صنف خودش بگذرونه. اینا حداقل هاست. ایرادهایی که بعدش به وجود اومد.
حتی سن و سال، حالا 22 سال ممکنه تو 18 سال طرف.
من یه مثال میزنم. همه مؤسسه آموزشی مدرسه هستن، شما میخواین فرزندتون رو بفرستید مدرسه. نمیفرستید مدرسه که معلمش با تجربه تره. من نمیگم الزام بذارن و حداقل اونها 22 ساله میتونه مدرک مدیریت آموزشگاه داشته باشه. بله میتونه. از 18 سال به بالا میتونن. بخوان ازش همین.
آقای امیرحسین سیاه، مدیر کل دفتر پایش مقررات فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، سلام بر شما.
سلام علیکم، رحمتم.
خیلی متشکرم. آقای سیاه، ما با مهمانان برنامه در مورد بحث مجوزها صحبت میکنیم. حتما اتفاقاتی که در این بخش افتاده اتفاقات مهمی هستش و به هر حال به نوعی منحصر به فرد هم هستش، به هر حال با اقداماتی که شما انجام دادید. الان یه اطلاعات کلی به ما بدید، الان وضعیت چگونه است در بخش مجوزدهی؟ آیا من شنیدم که بعضی از این دستگاه هایی که تأخیر هم داشتن مجوز خودکار به هر حال صادر شده و حرکتی که به هر حال یک حرکت بزرگه در زمینه کسب و کار، شما توضیح بدید.
خدمت شما شود که قانون اصل 44 ماده 7ش چند تا حکم داره درباره تسهیل صدور مجوزها. حکم یکش اینه که شرایط و زمان صدور مجوزها باید به تصویب جایی به اسم هیئت مقررزادایی برسه و اعلام بشه توی یه سایتی. اسم سایتی الان مجوزایاره و این اعلام شده واسه همه مجوزهای کسب و کار تو سراسر کشور. یک، مثلا شرایط شفاف و زمان. دو، درخواست الکترونیک. کسی که میخواد مثلا هر کسب و کاری را بندازه شرایط رو ببینه و اگه داشت درخواست بده، درخواست الکترونیک بده و غیر حضوری و بدون کاغذ، بدون حضور الکترونیک مجوزش صادر بشه و همه فرآیند الکترونیکی و خودکار. اگه یعنی صلاحیت سنجی و همه این چیزی سنجش خودکار. مثلا واسه پروانه کسب نیاز داره که سربازی رفته باشه، به طور خودکار تشخیص بده این کدوم ملکی اینو درخواست کرده. پروانه کسب واسه اولا اگر آقاست و سنش بین 18 سال و 50 ساله، به طور هوشمند میفرسته به و هر ساعت شبانه روز بشه میفرسته به سامان نظام وظیفه. سامان نظام وظیفه جواب میده که این یس یا نو. اگه جوابش نه، سربازی نرفته، سیستم اتوماتیک بهش برمیگردونه که شما 18 تا 50 سالته، آقا هستی و سربازی نرفتی، به تو پرونده کس طلاق نمیگیره، درخواست رد. اگه این استلامات به اصطلاح ما پایه انجام شد، میفرسته واسه یه، یعنی پرونده رو میفرسته میگه این کد بلی در این کد پستی میخواد این کاسبی رو یا بالخونه رو یا معدن یا هر چی رو را بندازه. آقای دستگاه تخصصی لطفاً بقیه چکایی که من نمیتونم انجام بدم تخصصی مال توه، مثلا آزمونی میخواد، بازدید محلی میخواد، اینا رو برو انجام بده و اگر حقش اوکیه صادر بکن. ضمن این که باید در این زمان صادر کنی، در زمانی که به تصویب رسیده و تو درگاه اعلام شده. اینجوری این اتفاق داره میفته واسه تقریبا 99% مجوزا بخش اول کار که شرایط اعلام شده و واسه بوده 70-80% مجوزا الکترونیکی کردن فرآیندم انجام شده. خوردریزه بقیه‌اش رو داریم انجام بدیم.
آقای سریا، یکی از مواردی که اینجا مهمانان برنامه بهش اشاره میکنن بحث متراژی هستش که حالا توی سنوف این زیاد مطرحه دیگه، که حذف شده از بعضی جاها و این رو میگن به هر حال مشکلاتی ایجاد میکنه. مثلا صنف خوشجویی های تهران میگن که به هر حال بحث متراژ مهم هستش از نظر ایمنی و اون دست میدن و دستگاهی که به هر حال باید توی اون مجموعه باشه، اما این متراژ برداشته شده و حالا اتفاقات دیگه ای میفته اونجا. این برداشتن متراژ آیا بر اساس یک پژوهشی بوده یا نه، به چه دلیل انجام شده؟
ببینید، قبل از اینکه این کار انجام بدیم شکایت های زیادی داشتیم که بعضی از اتحادیه ها ماموراشو میرفتن و به متراژ ایراد میگرفتن و میگفتن که این جای تو کوچیکه واسه این کاسبی ما نمیدیم و اعمال سلیقه میکردن. مثلا میگن سلیقه این نیست که مثلا اینجا نوایی تو بتونی بزنی یا بتونی خوشی بزنی هر چیز دیگه. هیئت مقرزاده ای گفتش که واسه همه و تو شهرهای مختلف هم شرطهای مختلفی داشت. میدونید مثلا چلو کبری ورامی میگفتن مثلا دهنه مغازه زیر 6 متر نمیدیم، چلو کبری تهران مثلا مهم نیست، چلو کبری رشت میگفتن که نخ بعد 15 متر باشه. سن رویه واحدی نباش، به هر اتحادیه سنفی تو شهرهای مختلف قانون خودشو وضع کرده بود. هیئت مقرزاده اینو رد کرد، گفتن کلا اصلا نه متراژ نه ارتفاع نه عرض و طول مغازه بستگی به شعور و عقل خود کاسب داره. کاسب اگه ببینه تو اینجا میشه کاسبی را انداخت را بندازه، به خودش واگذار کنیم. اینو تصدیق کرد و ابلاغ کرد با هماهنگی البته عزیزان وزارت سمت. بعدن اتاق اصناف کشور گفتش که خب واسه بعضی چیزا لازمه متراژ، مثلا واسه خودرویا لازمه. اومدن تو هیئت توضیح دادن، هیئت قبول کرد، گفت راست میگه، واسه خودرویا رو مستثنا کنه. خودرویا چقدر؟ 18 متر واسه تعویض روغنی و فلان، قرار واسه تعمیرگاه و اینا کارواشو کنه. بعدن نوایی اومدن، نوایی گفتن که یه مقدار واسه انبار کردن آرد میخوایم، بعد بهداشت میگه فاصله دستشویی و اون تنور و خمیرگیری و غذا باید اینقدر فاصله باشه و اینجوری نمیشه، بعد یه حداقل هم واسه ما بذارین. هیئت آوردن دلیل آوردن، آنالیز کردن، گفتیم راست میگه هیئت، یعنی گفت هیئت مقرزادایی که شامل دادستان و رئیس سازان و بازرسی و رئیس دیوان و محاسبات و نماینده مجلس و اتاق ها هستن، پذیرفتن، تا حق با توه. جاهای دیگه هم اگر عزیزان سنفی فکر میکنن که حداقل به اصطلاح مساحت لازمه واسه مغازه، بفرمان از طریق اتاق مونتا اتاقم قانع کنن، اتاق به ما میگه اگه منطقی بود هیئت میپذیره. بله
خیلی خوب. آقای رجب‌زاده جان، سلام، عرض سلام دارم. من رجب‌زاده هستم، رئیس اتحادیه صنف خوشرویی تهران. متاسفانه سلام. این موضوع تو صنف منم دیده نشده از بابت متراژ.
اتاق اصناف ایران بگین دیگه حله، یعنی حله که اگه اونا قبول کنن، هیئت قبول کنن، درست میشه دیگه، مشکل نداره.
اینجوری که آقای سیا شما گفتی حله دیگه، تموم شد کار دیگه پس.
آره ما اصلا کارمون تسهیلگریه دیگه. آره
خیلی آقای کریمی شاد شما
ببینید اینجور توضیح دادم. من سلام میکنم خدمت
آقای کریمی شادم، از کارشناسان مدیریت کسب و کار هستم، نایب رئیس انجمن آموزشگاه های مالی بازرگانی استان تهران هم هستم. بفهم
به نظر من بهتر بود که قبل از این اتفاقات و تسهیلگری انقدر بزرگ یه همچین مشورت هایی میشد که اول بیایم به راحتی این همه مجوز صادر بشه، بعد الان شما تشریف بیارید بگید خب حله. خب این حله که قبلش باید مشورت میشد، یک ارزشیابی میشد، چطوری ما در همه کارها ارزشیابی میکنیم و اون فردی که باید با این مجوز رو بگیره نباید یک حد اقل هایی داشته باشه.
مشورت کردیم دیگه، اتاق ایران، اتاق
صورت جلسه هاش موجوده. آره. میشه چون ما هر چقدر که ارجاع میدیم به مقامات بالا دستی بابت این نابسامانی میگن که نه با ما مشورت نشده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
چه نابسامانی دقیقاً؟ این که جوونه بدن سر کار نابسامانیه؟
بی‌نظمیش بله کاملا.
مثلا چه بی‌نظمی؟
مثلا این که فردی که الزامات نداره، تخصص نداره، صرفاً یک مؤسسه یک سنفی رو راه‌اندازی میکنه، بعداً درونش همونجوری که حالا مثلا آقای رجب‌زاده گفتن کلی مشکلات برای مصرف کننده ایجاد میشه و صادقانه اولین اتفاقش تعداد زیاد شکایاته که ما الان در انجمن خودمون هم داریم. فردی هستش که یک ماه تازه پروانهشو گرفته، هیچ آموزشگاهی هم نداره، برای خودش انجمن هم تأسیس کرده. خب نهاد بالادستی هم میگه این مجوز دارد، نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی در واقعیت این فرد حتی یک صفحه در فضای مجازی هم ندارد و اون هم پشتش به شما گرمه. خب من جوونم کسب و کار رو انداختم،
صفحه داشتن در فضای مجازی جزء شرطای
نه نیست، اتفاقا دارم بدترش میکنم. من که به ضرر شما گفتم اون فرد هیچ چیزی نداره. چطوری؟ وقت الان دوستمون آقای رجب‌زاده گفتن یه خوشرویی رو انداخته که دیگ نداره. کجا این لباس منو میشوره؟ من میخوام اینو بدونم این بازرسی های پسینیش کی انجام میده؟ چرا انجام نمیشه؟
اتحادیه محترم بعد انجام بده دیگه. اتحادیه محترم لیست اسم آدمایی که مجوز گرفتن داره.
ببینید جناب سیار، برج
دیگ و این جور چیزا،
جناب سیار، 19/2/1402 ما نامه زدیم به اتاق اصناف. یه نامه 6 ماه طول میکشه که هنوزم جوابی نگرفتیم ما. خب بالاخره چی؟
ما هم
دو ماه پیش به دفتر جناب عالی نامه زدیم، باز نتیجه نگرفتیم که آقا این متراژ ما تکلیفش چیه. ببینید این بحث دیگه بخار جون آدمی زاده، یه دیگه بخار توی مغازه اگه به تلکه، کمترین کسی که توش بخواد از بین بره سه نفرن. کی میخواد جواب اینو بده وقتی مؤسسه استاندارد اومده گفته که آقا کسی که این پروانه رو صادر میکنه مسئولیتش با اونه. من تا این لحظه دیگه بخار بدون استاندارد پروانه صادر نکردم. چرا؟ چون شما فرمودید که آقا ما صادر میکنیم. خب شما صادر میکنیم، مسئولیتش هم به عهده شماست، یعنی با اون سامان است. من پروانه ای که دیگه بخار استاندارد نداشته صادر نکردم. اگر کسی رفته برای خودش پروانه صادر کرده، مسئولیتش رو تماما من به اتاق اصنافم نوشتم، تماما من انداختم گردن سیستم شما. پس بنابراین اگر کوتاهی اتاق یا کوتاهی سیستم شما هست، این وسط جون آدم ها داره به خطر میفته. اینو باید یه فکری به حالش کرد.
عرض کنم ببینید، قانون میگه مراجع صدور مجوز وظیفه دارن، وظیفه داشتن تا 18/12/1400 شرایط صدور مجوزشون اعلام بکنن. چرا اعلام نکردین این قصه ای که باید دیگه چی استاندارد داشته باشه؟ به اتاق اصناف کشور اعلام میکردین، حالا نکردین اشکال نداره، الان بکنید. الان به اتاق اصناف کشور اعلام بفرمایید.
دیگه بخار رو آقای سیاد، دیگه بخار رو اتاق اصناف به من ابلاغ کرده شما حق نداری جواز صادر کنی. من به اتاق اصناف چی بگم؟ مؤسسه استاندارد نامه زده به اتاق اصناف که آقا کسایی که با دیگه بخار کار میکنن بفرمایید پروانه صادر نکنم. اتاق اصناف ایران به تهران، تهران به من.
باشه،
من به اتاق اصناف بگم آقا من
شما به اتاق اصناف بدین. ببینید شما به اتاق اصناف بدین، اتاق اصناف تو شرایط صدور مجوز خوشرویی لطفاً اینم بگنجونید، فوری هم بزنید، جان مردم در خطر، بگنجونید. اونا هم به ما میگه سریع انجام بدید.
آقای سیاب، حالا ما یک موردش، حالا مواردی بودش که حالا این دوتا عزیزی که اینجا هستن در مورد اصناف مختلف دارن مطرح میکنن. توی مسائل کلانتر هم آقای عشقی هم اینجا هستن. توی مسائل کلانتر چگونه است؟ اگر بخوایم حالا ما میخوایم تسهیلگری بکنیم توی بحث مجوزها، کار هم بسیار کار درستی بوده، این تلاشی بوده که سالها میخواستیم انجام بدیم. کلی آدم از اقصا نقاط کشور تصویر میفرستادن که آقا من میخوام یه مجوز گاوداری بگیرم، نمیدونم مجوز چی بگیرم، چاه بگیرم، هر چی میخوام بگیرم، منو دارن میدونن این ورم. یک کار خیلی خوبی انجام شده. حالا یک سری مشکلات هم حتما داره دیگه، وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم حتما یک سری مشکلاتی در ادامهش وجود داره. برای حل این مشکلات چه کار باید کرد؟ آقای سیاف فقط این اجازه بدید من از آقای عشقی اینو بپرسم، بعدش از شما خواهم پرسید. آقای عشقی بله بفرمایید.
ببینید شرایط 4800 مجوز در درگاه ملی وجود داره و مصوبه هیئت مقررزاداییه. هر کدوم اگه کم و زیاده مرجع صدورش از طریق اتاقها، مرجع صدور یا دستگاهی که مستقیم به ما میزنه یا سنفیه که به اتاقها میزنه، به اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی کشور، اتاق بازرگانی ایران نامه بزنه، او میاره توی هیئت و فوری راجبش تصمیم گیری میشه. کمه که نونوایی و کارواشی ها و تعمیرگاهی آوردن، عزیزان اتحادیه خوشرویی یا بقیه اتحادیه هم که اگه شرطی تو درگاه نیست و باید باشه رو بگن در اسرع وقت اعمال میشه. اگرم اتاق اصناف جواب نداده البته میدن، آدمایی که آدمای سنفی هستن دیگه حتما جواب میدن. من این مورد خاصا حتما پیگیری میکنم که انشالله زودتر.
من خواهش میکنم که یه دقیقه شما با ما باشید. آقای عشقی صحبت شما رو بشنویم.
عرض کنم که بذارید من دفاعی بکنم از آقای سیاه. من گمون میکنم که دفتر پایش یکی از کارآمدترین بخش‌های دولت. نکته یکی این است که رقابت‌های صنفی و تضاد منافع وجود داره. بنابراین اگر کاری آقای سیاه به هر شکلی بکنه برای ساده سازی مخاطب خواهد بود. یعنی اصل رو بپذیریم. اولا من با اینکه شما میفهمید جوان نیاد مخالفم، هیچ کس نگفته جوان نیاد، یه جوان 20 ساله بید. کامپیتنسی شایستگی موضوع دیگری است. هر کاری کنه امروز آقای سیاه در جهت تسهیل کسب و کار مورد انتقاد است. چرا مورد انتقاد است؟ به دلیل اینکه آقای سیاه اسباب ورود کسب و کار جدید رو فراهم میکنه و این تضاد منافع ایجاد میکنه. بپردازیم به موضوع اصلی تر. به دلیل اینکه من اینجا خدمت شما نرسیدم در مورد پروانه کسبی صحبت کنم چون ربطی به من من دارم در مورد معاذیر محیط کسب و کار کشور صحبت میکنم. آقای سیاه و همکارانش در وزارت اقتصاد دارن تلاش میکنن بخشی از این چاله چوله ها رو پر کنن. با عالی ترین مقامات کشور هم تماس میگیرن. گزارشات منظمی هم تهیه میکنن، چون من در جریانش